من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اجرت بر واجبات، مطلبی که مونده است این است که اصل نیابت چیست و حقیقت نیابت در کجا محقق است. اگر یه عملی قابل نیابت نباشد، اجر گرفتن بر انجام اون عمل هم مشروع نیست. قبلا بین نیابت و تبرع فرق گذاشته شد که مشخص است، اما اموری که در تحقیق مسئله نیابت لازم است این است که اولا بین واجب تعبدی و توسلی فرق است، بین واجب قصدی و غیر قصدی هم فرق است، بین نیابت و وکالت و ولایت و وصایت و امثال ذالک هم فرق است. همانطوری که بین نیابت و تبرع فرق است، بین نیابت و وکالت، بین نیابت و وصایت، بین نیابت و ولایت هم فرق است. تحقیق مسئله این است که در امور توسلی محض صرف وجودش در خارج مطلوب مولاست. مثلا شارع مقدس می فرماد به این که باید در جامعه طاهر نماز بگذاری، باید در مکان پاک نماز بگذاری به مانندان. تطهیر اون لباس یا تطهیر اون مکان بر شخص واجب نیست، اون به عنوان یک حکم وضعی در نماز معتبر است. در نماز این چنین وضعاً، نه تکلیفاً، وضعاً چنین اعتبار شده است که لباس مصلی باید پاک باشد و مکان نمازگزار هم باید پاک باشد. حالا یا خود نمازگزار تطهیر می کند بالمباشرت، یا نمازگزار جامعه خود را به دیگری می دهد برای شستشو بالوکاله که میشه تسبیب، یا استنابه می کند دیگری را نائب خود قرار می دهد در شستشوی این جامعه، یا به یکی از علل قهری مثل اینکه بارانی می بارد به جامعه پاک می شود، یا بدون اطلاع او در اثر وزش باد این جامعه به استخری یا کنار نهری می افتد و تطهیر می شود و مانندان. همه موارد کافی است و سر کفایتش هم این است که اون چه در این گونه از واجبهای توسلی مطلوب مولاست صرف تحقق این شیء است در خارج. یعنی جامعه باید پاک باشد، حالا شستشو دهندش هر کی میخواد باشد. در این گونه از موارد نه مباشرت شرط است و نه تسبیب تا یک شخص دیگری رو نائب خود قرار بدهد، بلکه صرف تحقق وجود خارجی و شی کافی است. در امور مالی نظیر اداء دین، اگر کسی بدهکار بود دین خود را یا مباشرت تادیه میکند یا وکیل میگیرد، بگه تو از طرف من وکیلی برای تادیه دین، یا نائب میگیرد یا وصیت میکند بعد از مرگ وصی او دیون او را تادیه کند، یا نه دیگری بدون اطلاع این شخص مدیون دین او را ادا میکند. منتها دین یه امر قصدی است، یعنی اون چه که در ذمه اوست معادل اون را به بستونکار میدهد به قصد اینکه دین مدیون را تبرئه کند، ذمه او را تبرئه کند. نه به قصد هبه یا سایر عناوین. خب پس در امور توسلی اصلا قصد لازم نیست تا سخن از استنابه و مانند اون مطرح بشود. در جایی که یک عمل بر خود شخص واجب است و قصدی هم هست و خود شخص هم مکلف است، اصل بر این است که خود شخص امتثال بکند، تصدی غیر کافی نباشد. این تو اصول ملاحظه فرمودید که اصل در خطاباتی که موالی از عبیدشون امور را مسئلت میکنند در این بخش ها مباشرت است، به تصویب کافی نیست. ظاهر خطاب وقتی گفتن این کار را بکن، نه خودت باید بکنی، ولی نائب بگیری، وکیل بگیری و مانند اون، این از دلیل اولی بر نمی آید. اگر سایر ادله تجویز کرد و گفت به این که منظور آن است که شما این کار را انجام بدید یا بالمباشره یا به تسبیب، اونگاه سخن از توکیل و استنابه و امثال ذلک مطرح است. اگر گفتن نماز بگذار، روزه بگیر، حج برو و مانند آن، ظاهر این احکام عبادی مباشرت است، گرچه ثبوتاً محال نیست که تسبیح پذیر باشد، ولی اثباتاً دلیل می طلبد. اگر دلیلی اقامه شد بر اینکه شما نماز بفرون، نماز بگذار، فرون روزه رو بگیر، مکه برو، عمره انجام بده، ظاهرش مباشرت است و توکیل و استنابه و امثال ذلک کافی نیست، گرچه ثبوتاً ممکن است، ولی تا اثباتاً دلیل نداشته باشیم روا نیست و صحیح نیست. در جریان نماز و روزه و حج و عمره و این گونه از امور، فعل جمله نه بل جمله، دلیل بر تسبیب هست. گفتن به این که در جریان حج انسان زنده اگر قادر بر امتثال نیست میتواند نائب بگیرد، در جریان نماز و روزه بعد از موت میتوان برای او نائب گرفت و مانند آن. پس در این گونه از موارد میشود کاری را دیگری برای انسان انجام بدهد، در صورتی که دلیل داشته باشه. پس اصل اولی در این گونه از احکام مباشرت هست، نه اما از مباشرت و تسبیب. و اگر دلیلی بر تسبیب داشتیم به مقدار، چون دلیل برخلاف قاعده برخلاف اصل است، به مقدار دلیل اکتفا میکنیم، نظیر این مواردی که برخی از اینها به عنوان مثال یاد شد. مطلب دیگر آن است که کاری را که کسی برای دیگری انجام میدهد، یا روی ولایت است، یا روی وصایت است، یا روی وکالت است، یا روی نیابت، کاری که در تلیعه امر انسان برای دیگری انجام میدهد، کاری که بعد از انجام دادن ثوابش رو به غیر واگذار میکند، اون از باب اهدا ثواب است، از صنف تسبیب نیست. کارهایی که انسان برای دیگری انجام میدهد اگر از صنف ولایت باشد، اونم از صنف تسبیب نیست. این ولی و این والی کار خودش داد انجام میدهد، منتها دیگری مورد کار است. او دو جور کار دارد، یکی کاری است مربوط به بدن و بدنه زندگی خود، یکی هم مربوط به بدن و بدنه زندگی دیگری. هر دو کار ولی است. در باره قیب و قصر که این طور است. حالا تا برسیم به ولایت های حکومت که از سنخ بحث ولایت المهجورین رأساً خارج است، ولی که کار مولا علیه را انجام میدهد از سنخ تسبیب نیست، وظیفه خود و رسالت خودش انجام میدهد. یعنی پدر موظف است همانطوری که خودش تأمین میکند کودک خودش هم تأمین کند، کارهای او را به عهده بگیرد. این از سنخ تسبیب نیست که این مولا علیه ولی را از طرف خود وکیل کرده باشد یا نائب گرفته باشد و کار را مولا علیه دارد انجام میدهد منتها از راه ولی و به سبب ولی. این چنین نیست. پس سنخ ولایت از سنخ وکالت جداست، ولی کار خودش انجام میدهد منتها دیگری یا دیگران مورد کار او هستند. وکیل کار دیگری را دارد انجام میدهد، از طرف دیگری سمت یافته است که کار او را انجام بدهد نه کار خودش را. فرق جوهری ولایت و وکالت از همین جا شروع میشود. خب پس ولایت از سنخ تسبیب نیست، از سنخ مباشرت است. منتها قلم رو به مباشرت فرق میکند. یه وقتی انسان کار خودش انجام میدهد، کار خودش انجام میدهد، یه وقتی کار دیگری انجام میدهد ولی کار دیگری برای دیگری کار انجام میدهد ولی کار مال اوست. مثل این که فرزند بزرگتر، پسر بزرگ، عهده‌دار قضای نماز و روزه پدر هست، در صورتی که او مثلا بیمار بود و وصیتی هم و ثلث امثال زارش نکرد. در اینجا گرچه پسر بزرگ وقتی قصد میکند نماز را از طرف پدر قصد میکند، ولی دارد وظیفه خودش انجام میدهد. گرچه ذمه پدر تبرئه میشود، ولی این پسر بزرگ دارد کار خودش انجام میدهد. همونطوری که بر پسر بزرگ نماز خودش واجب است، بر پسر بزرگ قضای نماز پدر هم واجب است. منتها قصدش در نماز ظهر برای خود با نماز قضا برای پدر فرق میکند. پس کار او را دارد انجام میدهد، ولی این کار را از طرف او انجام نمیدهد. نماز را از طرف او قصد می کند، اما موظف است که نماز از طرف او قصد بکند. این کار کار اوست، کسی او را نائب نکرده، در اجیر نکرده. او موظف است که خود را نائب پدر بداند و این کار انجام بدهد. در حقیقت وظیفه خود اوست. نمازهای واجب را که می شمرند، یکی نمازهای یومیه است، نماز آیات است، نماز قضا است و نماز قضای پدر بر پسر بزرگ. این در موقع عمل با اجیر فرقی ندارد. اجیر هم قصد میکند که این نماز را نیابتاً علی المیت انجام بدهد، پسر بزرگ هم قصد میکند نیابتاً از اون متوفا انجام بدهد، ولی پسر بزرگ دارد وظیفه خودش انجام میدهد. بر پسر بزرگ واجب است که چنین کار را انجام بدهد. این تسبیب نیست، گرچه کار به عنوان نیابت است، اما موظف است که خود را نائب او قرار بدهد، وظیفه خودش را انجام بدهد. گاهی نه، سخن از تسبیب است. پس ولایت و همچنین بخشی از وصایت یا اونی که پسر بزرگ انجام میدهد، اینا سنخشون از سنخ تسبیب نیست، سنخشون از سنخ مباشرت است. اینا کار وظیفه خودشون انجام میدن، منتها وظیفه خودشون این است که برای دیگری کار بکنن. حالا یا دیگری مورد کار است، یا دیگری رو قصد میکنن و خود را تنزیل میکنن منزل او یا اعتبارات دیگر عرفی و کار او را انجام میدن. لاشن در جریان توکیل کاملا تسبیب است. یعنی اگر کسی کار را خودش باید انجام بدهد، دیگری را وکیل قرار بدهد، این کار به خود موکل اسناد دارد منتها تسبیبن. در جریان استناب هم شبیه این است، گرچه جوهرش با جوهر وکالت فرق کند. شخص منوب عن دیگری را نائب قرار میدهد، استنامه میکند باید این کار را از طرف من انجام بده. پس نیابت با وکالت نزدیک همان، گرچه فرق دارند ولی از ولایت کاملا دورند. مطلب دیگر است که حالا کجا نیابت جایز است؟ نیابت را انسان وقتی به سراغ ادله می رود می رود خیلی میدانش وسیع است. گاهی خیال می کند نیابت در جایی است که اون منوبعاً بالفعل مکلف باشد، منتها حالا یا می تواند یا نمی تواند مطلب دیگری است. یه امر منجز فعلی متوجه اوست، او کسی را نائب می گیرد، اصلا خیال میکند محور نیابت اینه. بعد وقتی مراجعه میکند ببیند به این که چون در بحث قضاء نماز و روزه و حج و سایر واجب ها از میت نیابت جایز است و انسان که میمیرد تمام تکالیفش منقطع میشود زیرا او امر بالفعل و خطاب منجز کنونی ندارد، معلوم میشود که محور نیابت جاییست که ذمه منوبعاً مشغول باشد، خواه بالفعل امر داشته باشد مثل اون کسی که زنده است و مستطیع است، منتها نمیتواند مکه برود. این لله علی الناس شامل شده و مخاطب و امر است، منتها چون قادر بر مباشرت نیست تسبیبا امتثال میکند. یا اون هست یا نه قبلا این خطاب متوجهش مکلف بود، مکلف مرد و انجام نداد و ذمه‌اش مشغول بود، نظیر دین. اگر کسی بدهکار بود و تعدیه نکرد و مرد، تا زنده است خطاب تنجیزی عد دینک را دارد. وقتی مرد ذمه‌اش مشغول هست ولی خطاب نیست، چون خطاب متوجه انسان مرده که نخواهد شد، تکلیف متوجه انسان مرده که نمی شود، پس خطاب نیست گرچه ذمه مشغول است. این دو مورد. باز وقتی مراجعه میکنیم به شریعت ببینیم منطقه استنابه، منطقه نیابت خیلی بیش از این هاست. برای چی میگوین؟ اگر برای متوفا انسان مرده چیزی که ذمه‌اش مشغول نبود، شما حالا رفتید در مشاهد مشرفه، حرمین، جای دیگر به زیارت موفق شدید، می توانید نیابتاً از طرف متوفا طواف کنید، عمره مفرده انجام بدید، درکت نماز بخوانید در حرم. خب او که ذمه‌اش مشغول نبود و نیست، برای اینکه او یا اصلا مستطیع نبود یا اگر مستطیع بود وظیفش انجام داد و همکنون رخت بربسته است، الان نه از سنخ خطاب فعلی چیزی متوجه اوست، نه از سنخ اشتغال ذمه او در رهن یک تکلیف از هیچی. یه متوفایی است که کسی وارد حرم شده میخواد دو رکعت نماز برای او بخوند به نیابت از او، نه از سنخ اهدای ثواب، یا عمره مفرده انجام بده یا طواف انجام بده. خب این قسم سوم کاملا از اولی و دوم جداست، این هم مشروع. او نه تنها فعلا امر ندارد، قبلا هم امر نداشت. کی متوفا امر داشت به اینکه حالش عمره مفرده انجام بده؟ او اصلا مستطیع نبود. و اگر هم در زمان حیات مستطیع بود انجام داد، دیگه ذمه‌اش مشغول نیست. مرد در حالی که ذمه‌اش مشغول نیست، بعد از مرگم که خطاب مستأنف تعلق نمیگیرد تا بگیم ذمه‌اش جدیداً مشغول شده، معلوم میشود که در نیابت صرف مسلوبیت کافی است، نه تنها خطاب تنجیزی فعلی لازم نیست که قسم اول بود، نه تنها اشتغال ذمه ولو بدون خطاب لازم نیست که قسم دوم بود، صرف مطلوبیت کافی است. اگر این شخص زنده بود میتوانست انجام بدهد، الان که مرده است نمیتواند، این فضیلت از او مطلوب است. مطلوب است یعنی طلب بالفعل داریم، طلب وجوبی یا استحبابی داریم، یعنی اون متوفا میتواند با این عمل متقرب به الله بشود. همین که صلاحیت تقرب داشته باشد کافی است. اگر زنده بود مباشرتاً یا تصویباً این تقرب را تحصیل میشد. اکنون که مرده است نه مباشرت دارد نه تسبیب، دیگری نیابتاً از او، همونطوری که اهدا ثواب ممکن است، نیابتاً از او این صلاحیت او را به فعلیت میرسانند، یعنی از این متوفا عمره مفرده انجام بدن و او متقرب به الله میشود. این راه ها را که شریعت در جلو ما گذاشت، ما میفهمیم که مدار صحت نیابت صلاحیت تقرب منوب آن است، نه امر فعلی، نه اشتغال ذمه، بلکه صرف صلاحیت. و این صلاحیت توسعه دارد، احیا و اموات را شامل می شود. منتها در احیا صلاحیت تقرب با صلاحیت امر همراه است، ولی در اموات این چنین نیست. انسان همونطوری که می تواند برای متوفا عمر مفرده، طواف، نماز استحباب مستحبه مانندان در حرم انجام بدهد، برای احیا هم می تواند. منتها احیا صلاحیت خطاب را دارن همونطور که صلاحیت تقرب را دارن، ولی اموات صلاحیت خطاب را ندارن. خب مشغول نیست دیگه. قبلا اون کسی دین ذمه‌اش مشغول بود و انجام نداد، معاقب است که چرا انجام نداد. ذمه‌اش که با امر جدید نیامده، با همون امر قبلی آمده. مثل این که بله، مثل این کسی مال چیزی رو نسیه خریده، مال مردم رو آل من آمدن نداده تا مرده. این چیزی که در ذمه اوست این مسقط ندارد دیگر، این گرفتار اون عهده است. تکلیف شرعی هم همینطوره. بله امر قبلی که بود، امر قبلی در باره واجب ها که بود، این شخص مکلف اون واجب را انجام نداد و مرد و اکنون ذمه او مشغول است. چون ذمه او مشغول است، صلاحیت نیابت هست. پس اگر چون که اصلا مکلف نبود، مثل این که مستطیع نبود، بله چنین آدمی اگر بمیرد ذمه او مشغول نیست. یا مریض بود اصلا، من کان مریضن و علا سفرن، این بیماریش ممتد بود، اصلا مخاطب به روزه نبود، چنین کسی اگر بمیردم ذمه او مشغول نیست. اما اگر نه سالم بود یا مستطیع بود و ذمهش مشغول شد و انجام نداد و مرد، این مثل بدهکاریست که دینش رو نداد و مرد، ذمه او مشغول است. حالا اگر عالمن آمدن نداد، گذشته از اون حکم وضعی، حکم تکلیفی، آثار عقاب را هم به همراه دارد. ولی اگر نه عالمن آمدن نبود، یا حالا یادش رفته یا یادش بود ولی قدرت نداشت و مرد، ذمه‌اش مشغول هست و عقابی ندارد. برای تفریق این ذمه دیگری ممکن است قیام بکند. ولی در قسم سوم ثابت شد به اینکه صرف صلاحیت تقرب کافی است، اشتغال نه، خطاب بالفعل لازم است، نظیر نیابت حج و عمره از انسان مستطیع زنده عاجز. نه اشتغال ذمه لازم است، نظیر اون مثال های یاد شده که کسی مکلف بود و انجام نداد و مرد، بلکه صلاحیت تقرب کافی است. مطلب بعدی آن است که در جریان نیابت اگر مستحضر باشید، نازده فرمود باشید، در اون اوائل اشاره شد که حقیقت نیابت عبارت از تنزیل النائب نفسه منزلت المنوب عنه است، که تنزیل شخص منزله شخص است، تنزیل فاعل منزله فاعل است، یا تنزیل فعل منزله فعل است، یا هیچ کدام از این عناوین تحقیقی در مسئله نیابت نیست، بلکه کاری را عرفاً از طرف دیگری انجام دادن بدون این تحقیقات. اگر ما گفتیم حقیقت نیابت تنزیل فاعل منزله فاعل است، که شخص نائب خود را در وعاء اعتبار به جای منوب عنه میگذارد، اگر این چنین باشد و این تنزیل هم توسعه داشته باشد، باید به لوازم تنزیل عمل بکنیم، به لوازم این تنزیل موسع عمل بکنیم. لازمه تنزیل شخص منزله شخص آن است که گذشته از اینکه این نائب آداب و احکام و شرایط عمل را رعایت می کند، آداب و احکام و شرایط عامل را هم رعایت بکند، در حالی که ملتزم نمی شه. بیان ذلک این است که مثلا روز نماز، حج هم همینطور است، نماز یه سلسله احکامی دارد که مال خود صلات است. لا صلات الا بتهور، لا صلات الا بفاتحه کتاب، صلات قبله میخواهد، رکوع دارد، سجود دارد، ارکان دارد، اجزا دارد، شرایط دارد، اینا مال نماز. یه سلسله بحث هایی در کتاب صلات مطرح است، مال نمازگزار است نه مال نماز. نمازگزار اگر مرد است، ظهرین او با مغربین او فرق دارد، اگر زن هست در همه حالات یکسان است. نمازگزار اگر مرد است سطر بدن لازم نیست، و اگر زن هست سطر تمام بدن لازم است و مانند آن. اینا مال نماز نیست، مال نمازگزار است در حال نماز. در جریان حج هم همینطور است، حج سلسله آداب و احکام و شرایطی دارد که مال خود حج است. یه سلسله احکام و آداب می‌دارد، مال حاجی است نه مال حج. حاجی اگر مرد بود لبس مخیط جایز نیست، حاجی اگر زن بود لبس مخیط جایز است. این مربوط به حاجی است نه حج. مسئله جهر و اخوات که مال نماز نیست، مال نمازگزار است. اگر نمازگزار مرد بود مغربین و صبح را باید بلند بخواند، اگر نمازگزار زن بود و نامحرم اونجا حضور داشت باید آهسته بخواند. خب این که عرفه نماز نیست. نمازگزار باید نمازش اینجوری بخونه اگر مرده، نمازگزار باید نمازش اونجور بخونه اگه زنه. اما قبله ایستادن، طاهر بودن، حمد و سوره داشتن و رکوع و سجود داشتن، اینا مال نماز. خب نیابت حقیقتش چیست؟ حقیقتش آن است که این نائب خود را، یعنی شخص نائب خود را نازل منزله منوب عنه میکنند. پس اگر مردی نیابت کرده از طرف زن در مسئله حج، باید لبس مخیط جایز باشه، باید خودشو بپوشانه و مانند. این چنین نیست. یا اگر مردی خود را تنزیل کرده منزله زن در نماز یومیه، نمازهای یومیه، باید خود تمام بدنش بپوشانه و مغربین صبحشو آهسته بخونه. این که نیست. پس معلوم شه حقیقت نیابت تنزیل و نائبه منزلت المنوب عنه نیست به جمیع آثاره. در اون تلیه بحث هم اشاره شده که این که اشکال نمی کنن، میگن اگر امام جماعت نمازش نماز واجب باد باشه، البته قضا داره میخونه، چه قضای خود چه قضای دیگری میشه بهش اقتدا کرد. ولی اگر چون چه حقیقت نیابت این باشد که این مصلی خود را به جای منوبعن تنزیل کرده است، این امام جماعت به منزلت المیت است و اقتدای میت هم جایز نیست. خب چرا هم چیز ملتزم نمیشن؟ و اینکه حقیقت نیابت معناش این نیست که این شخص جای اون شخص نشسته. این تحلیل عقلی و التزام به این همه لوازمش رو تو عرف تو فضای شریعت نمیپذیرن. و همچنین اگر ما گفتیم به این که این تنزیل فعل است منزلت الفعل، اگر تنزیل فعل است منزلت الفعل، این باید وقتی که نماز میخوند همه آثار نماز کار خودش که انجام میداد، باید این نماز عین اون نماز باشد و چون دارد روی نیابت اجرت میگیرد، در حقیقت روی این نماز دارد اجرت میگیرد، در حالی که ما گفتیم اجرتش مال نیابت است نه مال نماز. خب اگر نیابت تنزیل صلات خود هست منزله صلات او و او هم دارد رو نیابت اجرت میگیرد، پس دارد روی صلات اجرت میگیرد. البته اینجا اون پاسخی که در اثنای بحث داده شد راه پیدا میکند و این است که گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب دارد که در نیابت تنزیل نائب منزله منوبعن هست، بعد برخی از مقرران درس مرحوم آخوی رضوان الله علیه نقدی را از طرف ایشون کردن یا خودشون نقدی داشتن تو تقریراتشون که اگر نیابت تنزیل نائب منزلت المنوبعن هست و این امر قلبی است، اگر شخص خود را تنزیل کرده منزله منوبعن بعد اون کار را انجام نداد، باید این اجرت صحیح باشد. چرا؟ چون اجرت را شما بر این باورید که اجرت در مقابل نیابت است، این یک، و نیابت هم اون تنزیل قلبی است، دو، و این اجرت در مقابل اون نماز نیست، سه. خب اگر اجرت در مقابل نماز نیست، اجرت در مقابل نیابت است، نیابت هم تنزیل قلبی است، اینا تنزیل قلبی کرده دیگه، برو نماز نخونده، پس باید مستحق اجرت باشد. این نقدی که تو تقریرات مرحوم آخوی رضوان الله علیه آمده است تام نیست، برای اینکه اون تنزیل قلبی بدون عمل خارجی این تخیل تنزیل است نه تحقق تنزیل. تنزیل باید به متن عمل برسد، یعنی انسان کاری را که انجام میدهد این کار را همراه با تنزیل انجام بدهد، و چون این کار کار بقادار است، وقتی در فضای عرف چنین کاری مورد تکلیف قرار گرفت، یعنی حدوثن و بقاءن، حدوث به حدوث، بقا به بقا، تو مکلفی. مثلا اگر در فضای عرف گفتن سل خلف من تسقو به دینه، سل خلف العادل، معناش چیست؟ معناش این است که اقتدا بکن پشتر عادل. یعنی چی؟ یعنی اگر این شخص امام جماعت در تلیعه نماز عادل بود و بعد در اثناء نماز از عدالت محروم شد، این اقتدا صحیح است و من هم با عادل اقتدا کردم، حالا بعدن فاسق شد، در رکعت دوم سوم فاسق شد و یا غیبتی رو گوش داد یا همون حال معصیتی رو مرتکب شد و من با عادل اقتدا کردم، چرا لازم باشد که در همه حالات این عدالت محفوظ باشه؟ این رو عرف مساعد نیست. برای اینکه وقتی به عرف گفتن سل خلف من تسقو به دینه، یا سل خلف العادل، یعنی حدوث اقتدایت با حدوث عدالت او همراه است. بقای اقتدای تو و بقای عدالت او مرتبط است. یه امر بقادار اگر محور تکلیف قرار گرفت، یعنی حدوثش به حدوث، به بقای او به بقا. این معنیش. اگر گفتن شما نائب از فرون کسی در حج یا نائب از زیدی در نماز و نماز اولها تحریم و آخرها تسلیم، یعنی شما تخیل تنزیل کافی نیست، تحقق تنزیل لازم است. این تنزیل را حدوثاً و بقاءاً تو متن عمل حفظ بکنید، یعنی لحظه و لحظه کار را نیابتاً از طرف متوفا انجام میدید. این معنی فرمایش مرحوم شیخ اینه. منتها ایشون درباره تنزیل نائب منزلت المنوب ان، تنزیل شخص منزل شخص کردن، ولی حقیقت تنزیل با تخیل تنزیل فرق میکند. یک، به یه امر بقادار در فضای عرف وقتی القا بشود، یعنی حدوث به حدوث، بقا به بقا. دو، پس اگر کسی تخیل تنزیل کرد و کار انجام نداد، استحقاق اجرت ندارد. یک، یا در اوائل امر برخی از اعمال با تحقق تنزیل انجام داد و خود را تنزیل کرد یا فعل خود را تنزیل کرد ولی بقاءً منصرف شد، باز اگر اون عمل واحد باشد که وحدت اعتباری داشته باشد که رأساً باطل است و استحقاق چیزی ندارد، و اگر قابل تجزیه باشد که نظیر تبعض صفقه، او هم اجرتش تبعض پیدا میکند و بعضی از اجرتها اجرت رو استحقاق پیدا میکند. شاید حقیقت تنزیل هیچ کدام از اونها نباشد که مثلا حالا این شخص فعل را منزله فعل او میکند یا مثلا شخص را منزله شخص او میکند، تا ما بگوییم این شخصی که خودش تنازه منزله او کرده باید نماز مغرب را هم آهسته بخواند برای اینکه متوفا منوب عنه او مثلا زن بود. اینا اصلا در فضای عرف شاید معتبر نباشد. در عرف وقتی که میگن این کار را از طرف او انجام بده، این حالا اون دقت تنزیل در فعل یا دقت تنزیل در فاعل رو شاید نداشته باشد، این کار را به قصد او انجام میدهد، مثل که این دین را از طرف او دارد ادا میکند. البته این چنین نیست که بدون تنزیل باشد. حالا اگر زوایای این بحث مونده انشاءالله در نوبت بعد تر میشد. الحمدلله.